خاطرم خدا ببین من یه توضیحاتی قبل از هر آغاز بحثی لازمه که اصلا ماجرا رو توضیح بدیم. خب من خودم ورودی 84 بودم و خب حالا جوری در اون زمان تقریبا تازه استاد شده بود و برای همین من باید یه مقدار تو تاریخ برم عقب، یه مقدار تو تاریخ برم جلو، یه سری شخصیت های توضیح بدم. مفروض من به اینه که افرادی که دارن در واقع گوش میدن افرادی هستن که با علوم اجتماعی بخش عمدهش آشنان، یعنی چون خیلی اسما رو من نمیتونم ببرم ولی توضیح بدم آدم ها میفهمن دیگه، یعنی آدمی که مسلط به ماجراها باشه دیگه منطقا باید بفهمه که چه کسی مد نظر هست یا راجع به چی داریم صحبت میکنیم در واقع، یا چه چیزهایی رو داریم میگیم دیگه. آدم ها باید خودشون مسلط به قصه باشن. اما خب در واقع برای همین باید یه مقدار در ماجراها عقب و جلو بریم. خب قبل از این من یه توضیحی بدم. ببینید در اون زمانی که آقای خانم آجلا زوردی استاد شد، خب قبلش یه نکته وجود داشت. دانشگاه تهران خب از معدود دانشگاه بود در اون زمان دانشجو دکترا میگرفت و کم میگرفت دانشجو دکترا، یعنی مثلا تا قبل از اون یکی دو تا سه تا مثلا یکی دو تا معمولا ورودی داشت. خب در یه دوره‌ای در یه بازه اگر اشتباه نکنم سال 78 و اون سالها دانشگاه متوجه میشه که خب بالاخره گروه، یعنی این نتیجه میشه که باید ورودی دانشجویان زیاده و باید ظرفیت دانشجویان دکتری بره افزایش بده. خب یه تعدادی دانشجوی دکتری با هم وارد میشن. خانم دکتر لاجوردی با هم، یعنی حالا تو بازه یکی دو ساله دیگه، خانم دکتر لاجوردی یا دکتر میرزایی یا دکتر کاظمی یا دکتر نادر امیری، یه تعدادی از اساتید های دکتر پرستش، اینا تمام هم دورن در واقع. حالا من لیست اسامی همه ورودیان هم تو ذهنم نیست. کتابچه‌ای داره دانشگاه تهران در سال 82 منتشر کرده که لیست تمام دانشجویان از بعد و آغاز تا سال 82 در اون هست. دوستان میتونن برن کتابچه اگر پیدا کنن که قطعا در کتاب خود دانشگاه علوم اجتماعی هست. خیلی زیاد بود در دانشگاه، همین نسخه داشتم. خب در اون سال تعداد زیادی از دکترا وارد میشن، خب که اینا میشن هم نسل های هم. خب دکتر لاجوردی خب یه مقدار سنش نسبت به بقیه بیشتر بود و خب با یه فاصله هایی درسش خونده بود وقتی وارد شد. خب با این دوستان هم کلاس شد و اینها. خب نکته بعدی اینه که خانم دکتر لاجوردی خب به زبان انگلیسی بسیار مسلط بود قبل از اینکه بیاد دانشگاه، تجربه ارغنون و ترجمه ها و اینها رو داشته. در زمانی هم که دانش دکترا بوده این تجربه ادامه میده، بنابراین دکتر لاجوردی تسلط زیادی رو منابع انگلیسی داشت و خب در اون زمان هم مثلا اینترنت نبود، بنابراین کسی که میتونست منابع اصلی بخونه یه تمدی خاص بود، یه حجم متفاوتی از دانش رو میتونست کسب کنه که خب خیلی نسبت بسیار بسیار نسبت مهم و تأثیر گذار محصد. ضمن این که خب ما طیف خانم دکتر لاجوردی رو ببینیم، حالا در اون سال این جملاتی که میگم از زبان خود خانم دکتر لاجوردی، چون من خب بالاخره چند سال باش به عنوان دانشجویی که میرفتم تو، در خیلی چیز خاصی هم مثلا فضای مورد و مرادی این ها هم نیست، یعنی من سعی میکنم یه روایت در من بی‌طرفانه تا جایی ممکن، به قول معروف تا جایی که میتونم یه روایت بی‌طرفانه بدم، خب اونم یه روایتی به سمی روایت قابل جره. ما می دانشی بودیم که میرفتیم خلو بلخصی، من با خیلی از اساتید میرفتیم تو دفتر میشستیم صحبت میکنم گپ و گفت میکردیم. خب ایشون هم یه چیزایی میگفت، حالا من ایناها رو در واقع یه بخشایی که از چیزایی که میگم روایت خود ایشون. در اون زمان این گروه دانشجویان و این طیفی که همزمان وارد دانشگاه میشن، خب کلاس دکتر عبازری در دوره دکتری خدمت کلاس مطرحی میشه. توضیحی که خود خانم دکتر لاجوردی میده، دکتر عبازری خیلی انرژی میذاره برای این طیف دانشجویان دکتری که در اون سال وارد میشن و یه کلاس خیلی خیلی متفاوت و خاصی رو برای اینا برگزار میکنه که کلاس خیلی ویژه‌ای بودن، خیلی کار میکنه مثلا. و خب یه نکته در اینجا در نظر بشید، در اون زمان جو غالب علوم اجتماعی در ایران یک جو کمی بوده، چه در تهران چه در علامه چه در بهشتی، فضای کمی‌گرایانه خیلی شدیدیه با فضای امروز اصلا قابل قیاس نبوده در اون زمان. یعنی در اون زمان همه باید چه می‌دونم مثلا کارهای کمی‌گرایانه می‌کردن، اساتیدی هم که در اون زمان تدریس می‌کردن با اساتید امروز تقریبا می‌تونم بگم اساتیدی که در اون زمان تدریس می‌کردن الان دیگه تک و توک شاید باشن در دانشگاه، یه جو بسیار متفاوته. البته این کاری که در اون زمان شکل میگیره در واقع خیلی مدعیان که مثلا تنها هسته آغاز در واقع جامعه شناسی با رویکردهای در واقع مطالعه فنی جامعه شناسی فرهنگی و رویکردهای انتقادی این هست در واقع نه نبوده، یعنی همزمان ما هسته های مشابهی رو در دانشگاه علامه و جاهای دیگه داشتیم، یعنی این هم یه نکته است، یعنی فقط از اونجا این نکته شکل نمیگیره. اما در اون زمان این کلاس در دانشگاه تهران حداقل خیلی خاص بوده، خب علامه هم یه طیف های دیگه داشته شکل میگرفته، همزمان ما اساتید دیگه داشته که داشتن در علامه یا بهشتی جای دیگه، حال بهشتی که نه علامه یا نازشن کار میکرد. خب در اون زمان خب خیلی ها نمیپسندیدن این سبک و سیاق، اما این دانشجویان که در اون زمان شاگردان عبازری هستن و به عنوان شاگردان عبازری هم بعدا مطرح میشن، حتی این به معنا نیست که مثلا چون با اساتید دیگه کلاس نداشتن یا با اونها کار نکردن، نه اصلا به این معنا نیست، ولی در واقع فضا و جریانی شکل میگیره که این جریان با محوریت متفاوت و شاید مثلا در اون زمان این بحث بود که پایان‌نامه خانم دکتر لاجواری که از اولین پایان‌نامه‌های غیر کمی، یکی از اولین پایان‌نامه غیر کمی غیر نزد، یعنی البته ما پایان‌نامه دیگه مشابهی هم داشتیم ولی یکی از پایان‌نامه‌های جذابی بوده که خب خیلی دیگه از حالت متعارف خارج میشه و از حالت متعارف کمی جایانه یا مثلا با رویکردهای کارکردی و اینا خارج میشه، یه رویکرد متفاوتی میکنه. از این نظر خانم دکتر لاجواری خب در زمان خودش برجسته میشه. خب میبریم یه ذره ساعت نوار تونتر میکنیم. خب قاعده در اون زمان این بود که وقتی که یه نفر این دانشگاه اینقدر دکتری نمیگرفتن و تا سال 88 تمام هر کسی که فارغ التحصیل دکترا میشه تا سال 88 تمام استاد میشه، حالا یا نه در دانشگاه خودش در یه دانشگاه دیگه ای بالاخره، یعنی پیش نمیاد کسی دکترا بگیره و بره خارج از دانشگاه یا بیکار باشه یا بره تو بخش خصوصی، معمولا دکتری میگرفتن در دانشگاه های معتبر یا دست کم در دانشگاه شهرستان اصلا روند هم اینجوری بود که معمولا از دانشگاه شهرستان نصب بودن تا کم کم میان در دانشگاه تهران، یعنی این یه نکته بود. بنابراین این افراد تحصیل میشن، دکتریشون رو میگیرن، دکتر نادر امیر، دکتر پرستش، دکتر کاظمی، دکتر حال لاجوردی، اون در واقع دکتر میرزایی عزیزم خدمتتون که حالا یکی دو سال قبل از اینها دکتر جوادی یگانه، دکتر هاشمی، اینا با هم تمام هم بودن و تقریبا همشون به ترتیب شروع میکنن فارغ التحصیل شدن. خب دیگه تعارف اینجا نداریم، گروه جامعه شناسی مقاومت میکنه در مقابل پذیرش اینها. خب این مقاومت برخلاف تصوری که خیلی از افراد میکنن، تلقی من با گود کنار هم گذاشتن شواهدی که در اون زمان داشتم اساسا سیاسی هم خیلی نبود. ماجرا این بود که خب یه روی کردی در گروه جامعه شناسی حاکم بود، این روی کردم روی کرد رقابتی و فلان و اینهاست دیگه، اصلا روی کردش سیاسی هم هست و نیست، یعنی عوامل مختلف. یکی از این مهمتر عوامل این بود که شاید کیه و فلانی کمی هست یا نیست و فلانی کیفی و فلانی مثلا این چه روشی و از این صحبت. خب یه مقاومت سنگینی میکنه گروه و در اون زمان در سال 84 83 82 84 اونهایی که جامعه شناسی دانشگاه تهران رو بیشتر میدونن در اون زمان گروه در دست چه کسانی بوده و چه کسانی مقاومت میکنن، یا اسم نبریم بهتره چون بعضی از این آدم ها دیگه در بین ما نیستن. مقاومت شدید میکنه گروه در برای جذب این افراد، هیچ کدوم از اینا گرفته نمیشن در گروه جامعه شناسی. هاشمی جوادی یگانه وقتی گرفته میشن، حالا میتونید از خودشون سوال کنید، به سختی، یعنی تا مدت ها با تنش و با یعنی به این سادگی نمیرن داخل. و خب یه قاعده هم هست، وقتی حداقل در دهه 80 به بعد این قاعده هستش که استاد در جا هیئت علمی استخدامی رسمی نمیشه، استاد اول قراردادیه. خب وقتی که شما قرارداد سال به سال هستید و بورس هم نباشید، خب هر سال ممکن قرارداد شما تمدید بشه یا نشود، یعنی شما در روی یک لبه تیزی حرکت بکنید تا 10 سال 5 سال 10 سال تا یه بازی زمانی تا در نهایت مثلا شما استخدام رسمی بشید و دیگه از این لبه تیغ بیاد کنار. خود زمانی که دستون زیر ساتون هم خب خیلی چیزی نمیتونید بگید، یعنی به حال واحدی داده نمیشد، واحدها در اون زمان یه سری اساتیدی بودن که البته اساتید خوب و برجسته و بنام و فلان و فلان و بهمان و اینها، اما به قول بیهقی فرض جای دیگر نشینند، اساتیدی بودن که واحد نمیدادن، یعنی یه سری مثلا یه استاد 10 تا واحد درس میداد و این اساتید جوان حتی اگه میومدن تو گروه هم واحدی بهشون داده نمیشد و کرسی ها واگذار نمی شد یا اگر واگذار می شد در حد مبانی جامعه شناسی. خب هیچ کنون از این دوستان وارد گروه نمی شن، گروه مقاومت میکنه نمی پسید و چه فرایند اتفاق می افته؟ این افراد سه تا انتخاب براشون پیش میاد، یا کلن این طیفی که در سالهای 81 82 83 84 فارغ التحصیل می‌شدن یا بعد کلی دوندگی می‌کردن و صبوری می‌کردن و اینها تا شاید روزی جذب شون سال تک و توک شدن و این فشاره تو هم بازستا تو فازه 81 و 2 تا 87 و 8 هست. بعد از اون باز یه مقدار دره باز ولی حالا شاید به روی هر کسی باز میشه، حالا اونم جای بحث. در اون زمان دره هم بسته است، آدم ها نمیتونن برن داخل و تک و توک آدم ها میتونن برن. این افراد چند تا راه حل داشتن، یا برن یه دانشگاه دیگه ای که شاید بعضی ها رفتن، مثلا شاید دکتر بعضی رفتن دیگه، بعضی رفتن در دانشگاه های دیگه، در دانشگاه های یا برن در گروه دیگری. خب یه سری اساتید رفتن گروه برنامه‌ریزی، یه سری اساتید برنامه‌ریزی رفتن گروه ارتباطات، یه سری رفتن گروه انسان‌شناسی، یه سری رفتن گروه آرزم خدمتون که بله برنامه‌ریزی، یه سری رفتن به این طرف پخش شدن یا گروه توسعه، یا اینکه برن عطاشو کلا ملغاش ببخشن و بی خیال در واقع ورود به دانشگاه بشن و برن در واقع حالا یا خارج از کشور تدریس کنن یا هر چی. این وضعیت برای خانم دکتر لاجوردی هم برقرار میشه. خانم دکتر لاجوردی حال تو صحبته که اون زمان داشتن این بود که حالا خانم دکتر لاجوردی از شاید چند فرق داشت، چون شاید اول اینها داشت، چیزی که خود ایشون در اون زمان به ما میگفت این بود که من چون شاید اولی داشتم خب یه ذره غلط فهم میکرد، چون طبق قانون شاید اولی کسی شاید اول دکترا میشه با درد دانشگاه پذیرفته میشد به عنوان هیئت. در اون زمان رایزنی هایی میشه خانم دکتر لاجوردی میره در گروه ارتباطات، دکتر عباس کاظمی میره در گروه ارتباطات، دکتر پرستش میره در گروه انسان شناسی، دکتر میرزایی داره در گروه توسعه، نادر امیری نمیتونه، یعنی انقدر درها بسته میشه هی بهش میگن صاحب کتاب، در نهایت میره کرمانشاه، میره یه دانشگاه دیگه ای. بعضی این کارو میکنه به حال استراتژی و راهبردهای مختلفی به کار برده میشه که حالا این جای بحث داره و دکتر رضایی مثلا میره مدرس و به این ترتیب که حالا این فرآیند جای بحث داره و من نمیخوام اصلا واردش بشم که حالا درست بود غلط بود چیش. اما چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی ایشون میره در گروه ارتباطات، حالا تا اینجای قصه داشته باشید، گروه ارتباطات یه گروهی که قبلا فرای روزنامه نگاری توش حاکم بود، در سال 82 اگر اشتباه نکنم در سال 82 برنامه‌ریزی بود، در سال 82 گروه ارتباطات طرح ماهوی میدن، برنامه‌ریزی از تمون و رفاه میشه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی، و گروه ارتباطات از حالا فضای روزنامه اینا تبدیل میشه به یه ارتباطات به نام مطالعات رسانه، در واقع میره به سمت مطالعات. خب هم دانشجویان یه دوچار چالش هایی میشن، یعنی یه تغییری مثلا نصف دانشجویان با اون روی کرد وارد شده بودن، مثلا رشتهشون تعاون بود، مثلا هر گروه برزی نصفشون برنامه‌ریزی بودن. خب این دروس عوض شد، دروس بازنگری شد، یه پامات ایجاد کرد. خب خیلی از بچه که من در ارتباطات واقعا عاشقان روزنامه نگاری بودن اومده بودن تو ارتباطات و خب یه حدی دودن ارتباطات در اصلا نشده که در اون زمان مصاحبه های انجام شد به اساس در همون زمان در روزنامه کسر انتشار چاپ شد در مورد این ماجرا، یعنی ماجرا مفصلی افراد میتونن مراجعه کنن و بررسی کنن. خب گروه ارتباطات هم یه گروهی بود که اگر شما در واقع برید بررسی کنید، حالا افراد رو میتونید در واقع رزومه هر کسی هست دیگه، اونهایی که در اون زمان جذب شدن، هیچ کدوم خیلی ارتباطاتی به معنی که مثلا در دکترای ارتباطات هم اون زمان نداشتیم که بخوان دکترای ارتباطات داشته باشن، میان و این گروه در واقع جذب میشه افرادی با رویکردهایی که نزدیک بود به ارتباطات، از حالا با فارغ التحصیل رشته های جامعه شناسی اینها جذب میشن، تک و تک فقط بگم مثلا دکتر منتظر قائم اینها یه مدار رشتهشون تخصصی تر رشته های مربوط به ارتباطات، دکتر لجانه به همین ترتیب. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ دکتر لجانه وارد گروهی میشه دوستش نداره. خب یعنی خودش صراحتا میگه من این گروه دوست ندارم، یعنی دوست نداشت بره گروه ارتباطات، اما از یه طرف دوستش رو در دانشگاه تهران تدریس کنه، کار کنه، فعالیت کنه، از یه طرف گروهش دوست نداشت. خب یه چالش ایجاد میشه دیگه. از یه طرف هم خب واحدهای زیادی هم بهش داده نمیشد، یعنی ایشون مطالعات سینمایی داشت و فلسفه علوم داشت. ایشون شروع میکنه تدریس کردن، در تدریسش به دانشجویان به چالش برمیخوره. این چالش چیه؟ خب دکتر لاجوردی جامعه شناس بود، چیزی که صراحتا خودش میگفت، خب واقعا هم بود دیگه، جامعه شناس توانمندی بود، اما خب جامعه شناس بود. اینجا یه بحثی حالا مطرح میشه در حاشیه که آیا اساسا اونهایی که میرن در ارتباطات تدریس میکنن باید حتما ارتباطات یک چیز مجزا و یک جهان بسیار متفاوتی است که با جامعه شناسی فرق داره، یا نه ارتباطات هم بخشی از یه جهان بزرگتر به نام جهان علوم اجتماعی. این یه از اون موضوعاتی که بحثش بازه و اصلا جاش هم اینجا نیست که میخوام راجعش بحث کنیم، چون در اون زمان خیلی از دانشجویان ارتباطات و چه رایج در میان دانشجویان ارتباطات این بود که رشته ارتباطات رشته متفاوتی است و لزوما هم نیازی نیست با نظر جامعه شناسی بخونیم. همین الان هم من خب منی دارم اینو به شما میگم که 7 سال سابقه اسیستنتی در رشته ارتباطات در کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران علامه دارم و خب به عنوان کسی که جامعه شناسی خونده با این چالش خیلی مواجه شدم، سالهای سال مواجه بودم و دانشجویان این مسئله رو داشتن، مثلا ارتباطات و شما وقتی که می‌خواستید مثلا وبر بگی خیلی هم نمیپذیرفتم، یعنی مثلا شاید مثلا چون بعد برید چون هم یک فرد ارتباطاتی متفکر نظر ارتباطات بیارید، یا مثلا وقتی سینما دارید تدریس میکنید شما نمیتونید وبری فیلم سینمایی تدریس کنید، شما باید مثلا با نظریه های ارتباطات یا مثلا نقد سینمایی تا مثلا. این هم یه بحث بازیه، میشه ساعت ها راجع به صحبت کرد، ما وارد این هم نمیخوایم بشیم. چالش کجا ایجاد شد؟ خب دکتر لاجوردی میخواست مثلا در درس سینمایی بیاد با هابرماس سینما یعنی فیلم رو هابرماسی نقد کنه. خب دانشجویان میگفتن که خب نمیشه و یه چالش های ایجاد شد. در این حال خب دکتر حلاجدی مثلا بعضی دوستان متن مال من پاسخ میدم اسم میبرم، اصلا میخوام در واقع روایت رو میخوام خیلی کامل و از زوایای مختلف. دوستان 82 مثلا آقای فرهادی، آقای جولان فرهادی که من خیلی براشون احترام قائلم، بسیار دانشجوی توانمند و حالا در آلمان تحصیل کرد بعدها و بسیار فرد توانمند بود، خیلی دوستان دیگه 82 یا سالهای 83-84 با این مشکل مواجه بودم با دکتر لاجوردی، حق هم داشتن به نوعی حق هم داشتن. مثلا میگفتن که خب ایشون ارتباطات درس میده، ایشون داره درسی که باید در کلاس نظری جامعه شناسی داده بشه رو داره در کلاس ارتباطات میده. دکتر لاجوردی هم مقاومت میکرد، میگه خب من این روش رو درست میدونم. باز اینجا جای بحث داره ایشون کاش درست بود یا نبود، این بحثش بازه، آدم‌ها خودشون میتونن اونهایی که جامعه شناسی در ارتباطات خوندن در اینجا قضاوت کنن. من خیلی نگاه وبری دارم، من فقط توصیف تحلیل میکنم قضاوت ها و نتیجه گیری ها به خود آدم ها، منم نتیجه گیری خودم بودم، آدم ها میتونم بهش اعتقاد داشته شاید یعنی قبولش کنن این نکن. به هر حال نگاه ایشون این بود، این چالش برانگیز میشد، این یه جای قضیه، یعنی بچه های بخصوص 82 یا خیلی چالش داشتم روی دکتر لاجوردی. از یه طرف دیگه در اون زمان بچه ها این حق داشتن که اختیاری یا واحدهای یعنی ما واحدهای اختیاریمون یا از اختیاری خودمون بود یا میتونستیم بریم در واقع، من الان قانون دانشگاه نمیدونم، در اون زمان ما یا اختیاری های درون چارت آموزشی داشتیم یا میتوانستیم بریم از گرایش های دیگه اختیاری برداریم. خیلی از دانشجویان مثلا دانشجویان جامعه شناسی اختیاریشون رو میرفتن درس های اساتید برتر گروه های انسان شناسی برنامه‌ریزی یا ارتباطاتی که دوست داشتن رو برمی‌داشتن. خیلی ها می رفتم آقای دکتر کاظمی واحد برداشتم، خیلی ها می رفتم مثلا آقای دکتر فکوی، خود من تجربه دارم آقای دکتر فکوی واحد برداشتم، خیلی لذت بردم از واحد هایشون. یا اساتید بلکس هم بود دیگه، بعضی گروه ها، البته بعضی گروه های دیگه این اجازه داشتن، بعضی ها نداشتن، بعضی گروه های این اجازه نداشتن که بیان به این طرف، اما رایج بود در کلاس های اساتید شرکت می کردن. مثلا کلاس های دکتر عبازری 20 تا دانشجوی رسمی داشت، 80 نفر می رفتن سر کلاس. خیلی خاطرات دیجیتال بعضی اساتید هم دوست نداشتن راه نمیدادن، مثلا کلاس خام دکتر شریفی یا خیلی اساتید هنوز هم احتمالاً باید رایج باشه البته من میتونم، اما در اون زمان رایج بود و این اتفاق میافتاد. خب دانشجویان جامعه شناسی خیلی اتفاق از کلاس خام دکتر لاجوردی لذت میبردن، خیلی دوست داشتن، به خصوص یک طیفی بود در اون زمان در دانشگاه به نام جامعه فرهنگی، یک دفتری بود، دفتر رسمی بود که یک طیف خاص در واقع گروه دانشجویانی که در اون زمان گروه طبقه متوسط رو به بالای معمولا تهرانی بودن، این طیف فکر میکنم در سالهای 86 و 87 اصلا منحل شد، الان سال انحلالشون هم نیست، ولی معمولا بچهای تهرانی طبقه متوسط رو به بالایی بودن که بیشتر هم اکثرا بچه جامعه شناسی بودن، یه طیف خاصی بودن و یه محفلی بودن با هم دوست بودن اینها. در اون زمان مثلا خانه نو اندیشه بود که باز اونها یه طیف دیگه‌ای بودن، در اون زمان طیف های مختلفی از انجمن ها و محافل وجود داشت. اینا خب خیلی با دکتر لاجوردی رابطه صمیمی داشتن، دوست بودن، مثلا ایشون خانم دکتر لاجوردی مثلا دانشجو دکترا بوده، اینا شو لیسانس بودن، دوست صمیمی بودن، گپ و گفت سر کلاسش می اومدن، خیلی هم استقبال می‌کردن. بعد تو کلاس ها بین اینها و دانشجویان ارتباط تنش یاد می‌شد. خب خانم دکتر لاجوردی با اینها صمیمی‌تر بود و خب یه درگیری های پیش می اومد و تنش های شدیدی پیش می اومد کلاس ها، که از یه جایی بعد ارتباطاتی ها دیگه شکی شدن، آقا جان شما نه سر کلاس ما، چون اصلا کار گره میخوره. خب چه اتفاقی افتاد و کار به یه جایی رسید که من یادم یه دفعه چند تا از یه سری از دوستان 82 که بخوام دکتر لاجوردی واحد باشن و از دم افتادن و خیلی هم دانشون بعدی هم نبودن، دانشون خوب بودن و به هر حال افتادن. این هم جای بحث داره که آیا استاد بندازه آدم بعدی آدم خوبیه، از این هم باز یه قصه ای داره باز خودش دیگه. خب افتادن و تنش ها بیشتر شد. خب این یه بخشی از قاعده. البته اینجا یه توضیحی لازمه است، مثلا همین دوستانی که افتادن و در روزام خیلی شاکی بودن فلسفه اونو میشنه دکتر لاجادشان، خب کسی دیگه ای که فلسفه اونو میشنه در اصلا دکتر کچونیان بود، ایشون هم نیستی کلاس باز مینداخت، ایشون هم استاد توانمندیه، من نمیخوام راجع به ایشون بعد هم استادیست، بالاخره من خودم از ایشون افتادم پاسم کردم یه درس دیگه باشم، یعنی بالاخره استاد سختگیری میندازه دیگه، یعنی اینجوری نبود که مثلا یه استادی مثلا ایشون بندازه کسی دیگه نندازه، یعنی یه بین این دوتا بعد انتخاب میکنم و یه تنشی شده برای یه نسلی از بچهای ارتباطات که بالاخره از دست این بیفتن از دست اون بیفتن. تا یه جایی این دسته پیش رفت، خب تنش ها شدید شد بینید، من میخوام الان فعلا منظر دانشجویی بگم، تنش ها شدید شد تا یک بار، خب ما هم دوست جز دوستان دکتر لاجهری بودیم، حتی جز اون تیپی که گفتم نبودیم، بچه شهرستانی بودیم، خب صمیمی بودیم، بالاخره دکتر لاجهری رو قبولش داشتیم، ایشون فرد توانمندی بود، ارزشمند بود، نفتیم توی دفترش، ولی دانشجوشون نبودیم، بچه های جامعه شناسی بود. در نهایت گروه تصمیم گرفت برای بعد کار به یه جایی رسید که یک روزی ایشون در یک کلاس با یکی از دانشجویان خانم ورودی 80 و من اسم دانشجویان رو نمیبرم، بالاخره اون زمان دانشجو بودن جواب بودن شاید یه کاری کردن امروز با اون کار اعتقاد داشته باشن یا نداشته باشن، بالاخره سالا گذشته آدم تو دوره دانشجویی یه کاری میکنه شاید امروز دیگه قبول نداشته باشه اون کارشو، برای همین اسم یکی از این دانشجویان نقطه با خانم دکتر لاجهری درگیر لفظی پیدا میکنه، من شاهد درگیری نبودم اما از هر دو طرف ماجرا رو شنیدم با روایت هایی و الان دیگه جزئیات چی یادم نمیاد، درگیری و جیغ و دادی و بالاخره بحثی و جدلی. بعد از این درگیری اون خانم عضو انجمن علمی ارتباطات بود و با دوستان 84 85 انجمن علمی ارتباطات جمع شدن، نامه رو علی خانم دکتر لاجهری نوشتن خیلی تند و تیز که ایشون چه ورزش و فلانه. خب در اون زمان ما با خانم دکتر لاجهری خب دانشجوشون بودیم، نه من که میگم من نوعی نبودم، ما یک گروه 12 نفر از بچهای شهرستان خوابگاهی بودیم، علاوه یک چند تا بچه تهرانی که به صورت مدار میرفتیم تو دفترشون و گپ و گفت میکردیم و چای میخوردیم و بحث علمی میکردیم از این صحبت ها. و چه اتفاقی میفته؟ خب در اون زمان خانم دکتر لاجهری با ما گفتگو میکرد راجع به موضوع که مثلا این اتفاق اینجوری افتاد و من اصلا دنبال دعوا نبودم و بالاخره این دانشجو دیر اومد زود اومد ما بحثمون شد و فلان و اینها، که ما اون زمان خانم دکتر لاجهری ما چی کار داری؟ خب خانم دکتر لاجهری یه قانونی داشت که کسی دیر میومد سر کسش راه نمیداد، اصلا یه چیزی داشت رو در کلاس آویزون میکرد که لطفا بعد از من وارد نشوید. این دانشجوها اون معترض بودن که چرا مثلا اون دیر اومدیم ایشون رامون نداده درگیشه. خب خیلی استاد دیگه این کارو میکردن، فعلا نمیکردن، من خودم واحد داشتم دانشجو سر زورم میاد کارش ندارم و بیت بشین چیکار کنم، یه سری این اعتقاد داره سری ندارن، یه سری دانشجوها این دیگه یه تصمیم شخصی استاد هاست، نه قاعده ای داره نه قانونی داره دیگه، خیلی شخصی. خب کاملا جدی این کارو میکرد، خیلی های دیگه هم این کارو میکردن، اما دانشجویان در واقع از ایشون گلایه کردن و خانم دکتر لاجهری گفت خب من این کارو میکنم، خیلی دیگه هم راه نمیدم، حالا چه به من گیر دادین، چرا از من انتقاد میکنین، چرا به من نامه امضا میکنین؟ خب خیلی وسایل دیگه هم وقتی دانشجو دی بره سرکشون راش نمیدن از این صحبت. در اون زمان پیشنهاد کردم ایشون که با شما هم کوتاه بیا و ایشون کوتاه اومد، واقعا دیگه ایشون هم مثلا نتیجه به منم دیگه یه مقدار شیوهش عوض شد. در این حال یه شیوه ایشون یه مقدار یه جایی بحث و جدل میکرد با دانشجوها، موجب دلخوری میشد، این هم شیوه بعضی از اساتید دیگه هست، بعضی اساتید چون هم دانشجو میشونن سر کلاس میذارن کنار، بعضی اساتید همدلانه برخورد میکنن در مورد اینکه شیوه درست یا غلطه، من خودم معتقدم یکی از آفتهای علوم اجتماعی هست اساتیدی که خیلی تند و تیز برخورد میکنن، دانشجو میکوبن له و لورده میکنن، دانشجو فرو میپاشونن، شاید اهدافی داشته باشن برای اینکه مثلا اون دانشجو چه می‌دونم آموزش بهتری بگیره، احتمالاً اون اساتیدم استدلال‌هایی دارن میگن آقا این دانشجو هم کار نمی‌کنه، زحمت نمی‌کشه، درس نمی‌خونه، فقط می‌فره، اینا هم بحثه بازیه، جایی روش‌ها درسته غلطه، هر فردی می‌تونه در موردش بحث کنه، اصلا جاش هم اینجا نیست، اما منظور این که این شیوه هم شیوه بود که باز اساتید دیگه‌ای به کار می‌برد، یعنی فقط خانم دکتر لاجهری نبود که مثلا چه می‌دونم با دانشجو بحث می‌کرد یا مثلا به دانشجو گفت نظر اشتباهی یا خیلی تون برخورد. خب تا اینجا این قصه در مورد دکتر لاجهری سمکی رو به کار می‌برد که اساتید دیگه این هم بودن که به کار می‌بردن، تندتر و تیزتر شده. خب چند اتفاق افتاد، یک واحد موازی من خانم دکتر لاجهری، یعنی اعتراض دانشجویان بود که فقط ایشون درس نه کسی دیگه درس نه سینماییش بود، فکر می‌کنم که روش خیلی بحث شد چون فصل پول میشه شد دکتر چون نمی‌داد دیگه کسی دیگه ای نمی‌شد که ده نفر درس که رفتن از دکتر حسینی زاد دعوت کردن که خود دکتر حسینی زاد سید مجید حسینی زاده خب استاد داور پایان نامه بنده در لشکر بود، خودش به من گفتش که من نمیدونستم که قرار موازی لاجوردی باشم، فکر کردم گروه واحدی نداره و بعد از اینکه فهمیدم که بخوام لاجوردی هم خیلی واکنش و شرافتمندانه نشان داد و گفت آقای دکتر حسینی زاده هم استاد من هستم، من خودم هم میرم سر کسی هستم تلمذ میکنم من که تنش رو در واقع کارش بدم. دکتر حسینی زاده بنده گفتش که من وقتی فهمیدم که موازی ایشون ارشادم خیلی ناراحت شدم و خیلی دلخور شدم از این کار، چرا موازی ایشون چون لاجوردی رو بسیار قبول داشت. و اینم من بگم صراحتا بگم که خیلی از اساتید من در زمانی که دانشجو لیسانس بودم ازشون بلا استثنا شنیدم که لاجوردی رو بهترین دانشجوی دوران تحصیل خودشون تا سال 84-85 میدونستن، اساتید رو 20 سال 30 سال سابقه. اسم اساتید دیگر رو نمیبردم، گفتم حال لاجوردی، وقتی بهشون گفتم بهترین دانشجو کی بوده گفتم حال لاجوردی. اینم یه نکته نکته بسیار مهم. خب از اینجا و دیگه در گروه تنش ها ایجاد شد دیگه. خب خانم دکتر لاجوردی در گروه تحت فشار قرار گرفت که بالاخره از شوک انتقاد میشه، دانشجویان که منتقدن. و یه نکته دیگه که در اون اتفاق افتاد، بحث در واقع تعداد مقاله بود. خب یه قاقمانی ایجاد شده بود که بعد مثلا اساتی پویایی داشته باشن یه تعداد مقاله می‌نویسن فلان اینا تا مثلا بتونن تحصیل بشن. در اون زمان دکتر لاجوردی فشار وارد شد که شما تعداد مقالاتت کم. نکته اول اینکه اساسا تعداد مقالات میتواند سند باشه، خودش کتاب، یعنی من بهش همون موقع ما بهش گفتیم که کتاب خوب بنویس دیگه، ولی خب امتیازهایی داشت مقاله. دکتر لاجوردی با یه چالش مواجه شد، تلاش میکرد مقاله مینویش، مجلات اکسپت نمیکردن. چرا اکسپت نمیکردن؟ یک به شیوه خاص دکتر لاجوردی و در نوع همین الان هم چالش هست، یعنی خیلی مقالات که در ژورنال های بین المللی با یعنی نوع نگارش خاص اکسپت میشن، در اینا اکسپت نمیشن، یعنی میگن آقا مثلا حتما باید چونم خیدو داشته باشه، حتما باید چونم مثلا کمی باشد، یا حتما باید فلان باشد چنان باشد، اکسپت نمیکن. در اون زمان تعداد مجلات بسیار کم بود، مثل الان نبود که شما چون دونم مثلا انتا مجله باشه و شما بالاخره در یک مجله بسیار در یک دانشگاه مثلا خیلی چیز بتونید راحت چاپ، بالاخره یعنی بالاخره یه مجله پیدا میشه بتونید چاپ کنید. در اون زمان تعداد مجلات بسیار محدودتر از الان بود. و در این حال به دکتر لاجوردی، چیزی که دکتر لاجوردی به ما میگفت این بود که به ایشون گفته بودن که باید در دو یا سه مجله خاص چاپ بشه، مجلاتی که مربوط به رشته ارتباطاته، یعنی مثلا برنامه علوم اجتماعی قبول نداریم، بعد بریم مثلا من در مجله X چاپ بشه. در مجله X چاپ نمیشد، چرا؟ این رو باید برید از کسانی که در اون زمان مسئول مجلات بودن سوال کنید. خانم دکتر لاجوردی میگفت به دلیل اختلاف نظرهایی که وجود داره، خب به من میگم من در این مجلات چاپ بشه، بعد در این مجلات اجازه چاپ نمیدم به مقاله من، مقاله من رد میکنم. واقعیت من خودم هم یکی دوتا مقاله با ایشون در اون زمان برای همایش ها نوشتیم و خب اکسپت نشد، یعنی همین الان هم من چکیده و ایناشو دارم مثلا در مورد این مقاله ها که خب اکسپت هم نشد دیگه، مثلا نمیشد واقعا. بسطه من موقع یه دانشجو لیسانس بودم، ایشون به ما افتخار داد در واقع، موقع نبودم ولی ایشون افتخار داد، ما نشستیم یکی دوتا کار انجام بدیم، اکسپت نشد، هیچ وقت هم چیز نشد. ایشون تنهایی هم مینوشت اکسپت نمیشد، با اصل دیگه هم میخواست اکسپت نمیشد و یعنی با سختی، یعنی با جدال و جنگ شاید اکسپت میشد. در واقع در این حال دیگه فشارها خیلی شدید شد، و این فشار اساسا سیاسی هم نبود، صنفی بود کاملا، یعنی دعوا گروهی بود و طیف‌های مختلف به دلایل مختلف این فشارها رو می‌کردن. یه طیف‌های خب بالاخره با دکتر لاجوردی با روی کارتاشون، بالاخره دکتر لاجوردی زن بود، این هم خیلی فاکتور مهمیه، بالاخره بی تعارف فضای جامعه سیاسی ایران مرد سالارانه بود قبلا در گذشته بسیار شدید، الان کمتر ولی هست واقعا، واقعیت چالش ها واقعا مرد سالاری، این که یه استادی یک سبک زندگی یه سبک رفت متفاوت داره، اینا همه چالش برانگیزی، یه دی خوششون نمیاد به خیلی تنش زاست و این که سبک فکرشون ها برماسی بودن نگاه انتقاد اینا بازی اختلاف نظرهایی رو ایجاد میکنه. در این حال هنوز هم که هنوز روی کردهای مطالب فرنگی در ایران یک با این که خیلی خیلی نسبت به گذشته فضاش بهتر شده، الان همچنان روی کردهای مطالب فرنگی طور روی کرده در مزان اتهام هم، یعنی تحت فشن در مزان اتهام سیاسی اینا منظورم نیستن، مثلا اساتیدی که کلا نگاه کمی و به قول معروف آسیب شناسی و اینها دارن، اصلا مطالب فرنگی رو شما هنوز هم تو جلسه دفاع صحبت میکنیم میگن نه اینا سوسول بازی و مطالب فرنگی چی و از این حرفا، میبینید هست واقعیت و اساتیدی که در تهران و علامه ها مطالعه فرهنگی کار میکنن و با این سبک کار، همیشه با این چالش ها روبرو هستن. دانشجویانی هم که در این با این رویکرد کار میکنن همیشه با این چالش ها روبرو هستن. موضوع بی ارزشه، نمیدونم اینا، نمیدونم جامعه شناسی نیست، اثباتی نیست، پس قبول نیست، نمیدونم. یعنی شما مثلا حتی تا مصاحبه دکترا میرید با این چالش ها روبرو این. خود من خود شما خیلی دیگه روبرو بودیم، حتی من نمیدونم شما واقعا خودتون کدوم سرکه یادم نیست، ولی با این مشکلات مواجه هستیم. دکتر لجانی هم با این چالش هم هست، این چالش هم جدی. و خب دکتر لجانی خودش هم شخصا خیلی ارتباطات رو دوست نداشت، این هم یه چالش دیگه مزید بر علت بود که خود تو اصلا با ما نیستی، یعنی اصلا دلت با ارتباطات. در حال دکتر لاجوردی خب یک رزومه درخشان غیر آکادمیک، یعنی رزومه درخشان در ارغنون و ترجمه و نوشتن مقالات بسیار جذاب و کارهای رسانه اینا داشت که دی دیگه این هم باز از این خوششون نمی اومد. مجموعه این عوامل دست به دست هم داد این فشار آقا جان در اون زمان این بهانه بود تا اینکه یک باری ما بخوام دکتر لاجوردی ایشون گروهی از دانشجویانی که خب ما به نفع ایشون، ما این که میگم یه تعدادی دانشجو جمع شدیم که حالا شاید اسامیشون رو باز نخواهیم بگیم، دوست نمیشته باشن بگم آدم هایی هستن که الان خیلیشون دانشجو دکترانی دارن در رابطه حال استادیم، اون از خانم دکتر لاجوردی دفاع کردن شدیدن و یه متنی رو نوشتیم، نامه امضا کردیم در مقابل بود. منتها مشکل باگ این نامه بود که بیشتر خیلی از کسی که می‌کردن ارتباطی نبودن، جامعه شناسی بودن. با اون دوستان که نامه اول نوشتن یک بار در حیات دانشگاه با ما دیگه کابل برخورد فیزیکی رو کشید و اونا بحث چنین بود که به شما که ایشون ارتباطاتی مدل اون می‌خواد بندازینش بیرون. دانشجویی که الان دانشجو دکترا بدن اون زمان فوق بودن الان دورم دفاع کردن. و شما به شما چه دخالت می‌کنه؟ ما می‌گفتیم خب من اون زمان خب من 3-4 دورم در شورای صنفی بودم و یک جای شورای صنفی طور هم داشتم. یعنی یک حق شورای صنفی طور به عنوان نماینده دانشجویان داشتن، گفتم من به عنوان شورای صنفی و نماینده دانشجویان نماینده طیف دیگری از دانشجویان حق داریم که از ایشون دفاع کنیم، جامعه شناسی نخونیم ارتباطات خوندیم که خونده باشیم، بالاخره از ایشون دفاع میکنیم. تا جایی که نزدیک بود یه زد و خوردهای هم بین ما شکل بگیری، خب یه دی میان دیگری کردن و کار به درگیری فیزیکی نکشید، اما تنش خیلی شدید بود، یعنی تنش بین دو طرف خیلی شدید بود و خب گروهی از دانشجویان در حمایت از ایشون رفتن با ایشون واحد برداشتن. در من تنها کسی اونم که استثنان جامعه شناسی خوندن و گروه ممنوع کرد که کسی از گروه های دیگه حق ندارد با ادای ارتباطات رو بگیرن، چون فقط بچه ها اختیاری از گروه های دیگه دو کلاس های کازمی و لاجوردی رو میگیم که یک کسی دیگر خیلی شاید در اون زمان نمیگرفتن، اونم یه دیگر مشکل داشتن با این بسته خوششون نمید. من رفتم گفتم من میگیرم و گرفتم و کسی هم نتونست جلوم بگیره، گرفتم رفتم سر کلاسش نشستم و خب یه نمره 20 هم از ایشون گرفتم و جز افتخارات برند نسل مده و خب یه دهی گرفتن از ایشون حمایت کردن سر کلاسشون رفتن، واقعا کلاس فوقات جزایی بود. اما خب این چالشه بود که خب این کلاس سینمایی چرا هابر ماست میگن و خب این که مطالعات سینمایی نیست. البته اینم بعد اضافه کنم بنده خودم 7 سال اسیستنت مطالعات سینمایی آقای دکتر کوسری بودم، بعد از رفتن خانم دکتر لاجوردی دکتر کوسری شدن استاد سینمایی که بنده 7 سال دانشجویشون بودم و اسیستنت ایشون بودم. در اون کلاس هم گفته میشه نه اینا هم مثلا، یعنی میدونی یه دی کلا هر وقت از چیزی خوششون میاد میگن نه این ارتباطات نیست، این مثلا این چیز دیگه است، این چون تاریخ سینماست و همیشه این چالش وجود داره که پس ارتباطات چی. این هم باز یه نکته ای که یه دی همیشه چالش دارن و بعد از اون ورق سم دید. ولی در مجموع به حال این کلاس ها برگزار شد، در اون زمان فشار زیاد شد، نامه ای نوشته شد به دکتر جوادی که بله شما مشکل علمی دارید و خب اگر تا در نامه حالت متن نامه رو من خوندم هم دکتر لاجوردی من نشون دادم و حالا ادامه یه که تعریف میکنم که شما نونم اگر تا تاریخ فلان نمیدونم شما قرارداد با شما تمدید نمیشه از این صحبت ها. دکتر لاجوردی گفتن آقا این بحث یه بخشی از این چالش ها، چالش ها هم توضیح دارم. گفتن آقا من که نمیتونم برم به رئیس دانشگاه بگم این چالش ها در اون دانشگاه ایه، شاید با کمک رئیس دانشگاه که در اون زمان حاج آقای امید زنجانی بودن شاید بتوان در واقع مشکلات این چالش ها رو برطرف کرد. بالاخره در حالی که داشتن ایشون گفتگو میکنم من یه کار شاید غیر معقولی کردم در اون زمان دانشگاه لیسانسی بودیم توی دفعه ایشون نشته، من یه از جلسه بلند شدم آمدم بیرون و رفتم در اون زمان در اتاق رئیس دانشگاه رفتم و یهو بهشون گفتم منم آدم کار بی‌ادبانه‌ای کردم در اون زمان، نمیدونم کار تندی کردم به حال، شاید اگه منم یه روز رئیس دانشگاه باشم یه دانشجو لیسانس یه اونجوری درو با کنم بیاد تو خیلی جواب بخوام. بهشون گفتم که قصه چیست، ایشون رو می‌خوای ایشون رو اخراج کنی؟ ایشون اون نامه رو به من نشون داد، همون نامه که دکتر لاجوردی هم به من نشون داد، یعنی من از هر دو نفر نامه یکسانی رو مشاهده کردم، ایشون هم توضیح داد که آقا اساسا ما مسئول نیستیم، تو در زمین دانشگاه دانشگاه فشار آورده و از ما میخواد که در واقع. اما در اون نامه اسم 5-6 استاد جوان دیگر هم بود، یعنی فقط دکتر لاجوردی نبود، اسم 5-6 نفر آمده بود که آقا شما ها مقاله بنظر کافی ندادید، مثلا قرارتون تمدید نمی کنید. بعد همون دکتر لاجوردی، خب من قانع شدم در اون لحظه که خب ایشون داره راست میگه دیگه، راست هم میگفت، دروغ هم نمیگفت، نامه ای بود، نامه رسمی بود، این مقاله توش نوشته شده، از جانب گروه هم نبود، از جانب دانشگاه. بعد همون دکتر لاجوردی گفتم، دکتر لاجوردی عین همون نامه رو من نشوند و مخالفت کرد، گفت آقا ببین اوکی من مقاله کم دارم دیگه. خب چه اون 5-6 دیگه تحت فشار قرار نگرفتن، فقط منو دارید تحت فشار قرار میدید، هی میگید مقاله نمیشه. خب بقیه چرا اونا خط بهشون نمیفته؟ خب اون بقیه‌ای که تو نامه بودن که من اسم چندشون یادم از چندشون یادم نیست، تمام اساس دو جوان موزام بودن، هیچ خفاش نشدن، موندن در دانشگاه، هیچ وقتم کسی اتفاقی براشون نیفتاد، چون خود دکتر لاجوردی معتقد این بهانه است و این نامه نامه‌ای جدی نیست، یه نامه اخطارهای کلی است که داده میشود و خب ما مقاله هم می‌نویسیم میدیم دیگه، بقیه هم حالا بعداً می‌نویسن میدن دیگه، هیچ وقت اون نامه‌ها نیستش که در واقع ممکنه فرد اخراج بشه، یعنی نامه ها اینقدر موثر نیستن، گروه نخواد میگه آقا من نمیخوام، میخوام ایشون رو داشته باشم و میتونه مقاومت کنه، چرا در مورد بقیه این فشار وارد نمیشه؟ به من فقط، یعنی با اون نامه روی من دارن فشار میارن و معقول هم میگفت، پاسخ نامعقولی نبود، چون بعدا هیچ کنون از افرادی که اون نامه براشون اسامیشون توش بود اتفاق براشون نیفتاد، همشون هم اساتید خوب و برجسته‌ای بودن، یعنی هیچکدومشون هم آدمای بدی نه، همشون آدمای توانمند بودن که الان استاد هیئت علمی دانشگاه تهران هستن و آدمای توانمند هم همچنان. خب پاسخ من، وقتی خب دکتر لاجوردی ناراحت شد که من اونجوری رفتم به رئیس دانشگاه گفتم، و خب شاید کار برام اشتباه بود در اون زمان، ولی به هر حال یعنی میخوام بگم در این حد از جزئیات ماجرا رو دارم دقیق توضیح میدم. خب نمای دانشگاهی هم هستن میشه راجعش. بعد چی شد؟ بعد فشار گروه شروع شد، گروه مداما هم دکتر لاجوردی میگفتش که نه مثلا ما قرار تمدید نمی کنیم، ما رأی میدیم که تو مثلا قرار تمدید نشه، و همزمان مادر دکتر لاجوردی بیماری شدیدی گرفت که خب دکتر لاجوردی هر وقت ما رو میدید میگو برای مادرم دعا کنید، و خب اینم یه تنش بود، یه سری تنش شخصی هم داشت که اصلا من نمیخوام راجعش اینجا صحبت کنم، یه شخصی بوده گذشته و اصلا به منم ربطی نداشته، ایشون یه تنش‌های دیگه ای هم داشت، چیزای دیگه هم ناراحتش می‌کرد، ولی سرجام این ماجراها فشار روحی سنگینی روی ایشون گذاشت، فشار روحی بسیار سنگینی روی ایشون گذاشت. و این نکته را من یه نکته هم لابلات باز دوباره توضیح بدم، بارها صحبت میشه در مورد اخراج اساتید در فاصله سال‌های بین 84 تا 88 و بعد مثلا 90 فهرستی از اساتید گفته میشه، دکتر توفیق، دکتر کاظم، دکتر لاجوردی، آیه دکتر پیرانی ها، اونها که بازنشست شدن، اونها که اخراج شدن، گفته میشه و اینا همه توی یک کاسه قرار میگیره جز پرونده های احمدی نژاد. یه واقعیتی رو بذارید در نظر بگیرید، اصلا پرونده هر کدوم از این اساتید مجزاست، بعضی سیاسی بوده، بعضی نبوده، بعضی اصلا بازنشست شدن، بعضی اخراج شدن، بعضی تمدید کردن، تک تک این پرونده ها رو باید مجزا در نظر بگیرید، اصلا به هیچ وجه نمیشه اینا رو قرائتی کرد، هر کدوم از اینا پرونده خاص خودشون رو دارن، خاصی میتونه راجع به پرونده بعضی از اینا دیگه که من در جریان هستم مثلا گفتگو کنم. ولی پرونده دکتر لاجوردی تا جایی که من میدونم مستقیما سیاسی نبود، یعنی اینجوری نبود که هیئت حاکمه ای باشه مثلا پس میگیره ایشونو اخراج کنه، نه، بخشی از این ماجرا در اون دانشکده ای بود. سندم چیست؟ باز برای شما توضیح بیشتر میدم. همون زمان ما در دفتر یکی از اساتید دیگه در کلاس، سر کلاس یکی از اساتید دیگه بودیم که حالا من اسمشون نمیبرم، از این حالا با اون کرد متفاوت و متضاد خواهم، دکتر لاجوردی که استاد بانفوزی بود، در کلاسشون یه بار گفته بود، در همون زمان آقای دکتر امیری هم در واقع اعتداد یه واحدهایی رو درس میداد و آقای دکتر عبازری واحدهایی رو واگذار کرد با آقای دکتر نادر امیری عنوان اسیستنت. ما سر کلاس اون استاد گفتیم که آره فلانی هم ما با ایشون واحد داریم، من جامعه شناسی ادبیات داشتم، آقای دکتر امیری یهو اون استاد براشفت، البته من اسمش رو نمیبرم چون کلا اون کلاس 5 نفر بیشتر نبودیم و دو نفر دیگه ای که الان دانشجویان دکتری مطرحی هستن و فکر کنم در حال فارغ التحصیلین، من اسمشون رو ببرم شاید در واقع تایید نکنه حرف منو و مثلا نمیدونم چون تایید فهمون شد روی کرد اون یکی در حال ایشون خیلی برای شفت و گفتش که نه اینها افرادی مثل نادر امیری و لاجوردی اینها به حال اینها نباید در دانشگاه باشن و نباید تدریس کنن و نباید در در این محیط باشن به دلایلی. این هم بود، یعنی بعضی افراد به حال مخالفت جدی داشتن به حضور دکتر لاجوردی، دکتر امیری، دکتر کاظمی، دکتر که اینها یه نگاه متفاوت. این هم بود، یعنی این هم میاد مزید بر علت اون قضیه میشه. اما در این حال حالا یه چیز جالبی برای شما بگم، برای اینکه بگم که چرا سیاسی نبود. در همون زمان یک روز عصر ما رفتیم با دکتر لاجوردی صحبت کنیم و دیدیم که ایشون مشغول صحبت با دکتر فیاض هستن و دکتر عبازری دارن گفتگو میکنن. آقای دکتر فیاض داره خیلی پرشور و حرارت با آقای دکتر لاجوردی گفتگو میکنه و بهش میگه که تو نگران نباش، ما تمام تلاشمون رو میکنیم، ازت حمایت میکنیم. حالا دکتر فیاض گفت خب شما تا اینجا دکتر فیاض و دکتر لاجوردی خیلی متفاوته دیگه، همه میدونن. من از لاجوردی پرسیدم که ماجرا چیه، گفت آقای دکتر فیاض محکم از من داره حمایت میکنه. گفتم خب چرا به حال تیپوت؟ گفت ماجرا دکتر فیاض ماجرا فیس، یعنی دعوای در اون دانشکده ایست. دکتر فیاض هم در این دعوای در اون دانشکده یه مقدار شرافتمندانه داره از من حمایت میکنه و معتقده که این شیوه و این روی کرده بر خود با من شیوه روی کرده درستی نیست. این باز خودش در واقع یه پارامتر نشون میده که میتونه یه معنای خاصی داشته باشه. به حال یعنی در حینی که یه دی به ایشون حمله میکنه فشار میآوردن، یه دی دیگه داشتن محکم و قاطعانه از ایشون دفاع میکردن. یه سری هم که اساتید جوانی بودن که خب واقعا زورشون نمیرسید، یعنی مثلا ما امروز اگر بگیم آقای دکتر ایکس یا دکتر ایگرگ چرا دفاع نکرد، خب واقعا بعضی اساتیدم اونجا اون زمان اساتید جوانی بودن که زور پای نمیتونستن بکنن، خودشون هم قرار دادن. اما اساتید دیگه این محکم دفاع کردن که تعدادشون کم بود. خب بعد چه اتفاق افتاد؟ بعد خب ببینید سال به سال قرارداد تمدید میشد دیگه، انقدر به دکتر لاجوردی فشار آوردن که دیگه قرارداد تمدید نشه، بعد بشه حق و تعدیل. ببین دکتر لاجوردی میتوانست اون روند رو کشدار و معیز و درگیری و اینا یا مثلا برید، اما دکتر لاجوردی ببین من توصیفی که میتونم بکنم بگید دکتر لاجوردی در یه شرایط قرار گرفت، مثل یه فرد که توی دره خروشانی افتاده داره دست و پا میزنه، قایق نجات دوره و تحت فشاره و دیگه ول کرد، یعنی رها کرد دیگه، یعنی از یه جایی بعد شاید نجنگید دیگه، یعنی خسته شد، حقم داشت. 4-5 سال فشار بودن، بالاخره در نهایت هم ایشون رها کرد. و در اون زمان ما خیلی با اساتید همگروه ایشون بحث‌های مفصل طولانی داشتیم، بعضیا به حال بی‌طرف بودن در اون در این دعوا، بعضی‌ها سکوت کردن، بعضی‌ها هم فشار بودن که در واقع ایشون از گروه بره. در همون زمان ما رایزنی کردیم چون من شورای اتفاق دانشجوی دیگه که ما چون چند ترم واحد دستی جامعه شهر سرسوتو رو نمی گرفتیم به دلایل استادی که در اون زمان بود، سوال شما میتونیم که استادی بود نمی گرفتیم، بچه ها دیگه حالو و پیشنهاد کردیم به گروه که بابا ایشون بیاد تو جامعه شهر سرسوتو درس بده، ایشون مگه استاد گروه ارتباطات نیست، مگه جامعه شناسی ارتباطات رو حتما باید جامعه استاد دانشکده علوم اجتماعی گروه جامعه شناسی درس بده؟ خب یه ارتباطاتی بیاید دکتر لاجوردی رو بیارید. یعنی حتی تلاش هم شد که مثلا واحد های به دکتر لاجوردی در گروه جامعه شناسی داده شه، ولی در اون زمان رئیس گروه اون زمان مقاومت کرد، گفت نه به هیچ وجه، مثلا ایشون در گروه خودش هم استدلالی بود که ایشون در گروه خودش دچار چالش هایی است، ما نمیخوایم این چالش ها به دامنه گروه جامعه شناسی بکشد، در اون گروهی است و ما واردش نمیشیم. یعنی این هم باز یه قصه دیگه، یه ماجرای دیگه. به هر حال همه این ماجراها در کنار هم اتفاق افتاد. از این سمت هم خیلی دانشجویان در اون زمان بعدشون نمیاد دکتر لاجوردی نباشه، یعنی بالاخره دکتر لاجوردی یه رویکردهایی داشت بعضی دوستان نمیپسندیدن، بعضی رفتار دکتر لاجوردی تونو نمیپسندیدن، ایشون ارتباطاتی نمیدونستن، معتقد بودن ایشون در گروه اشتباهی اومده، خودش هم در واقع خیلی اقیام هم نداشت. مجموعه عوامل باعث شد که در ایشون دیگه در واقع وقتی فشار بهش اومد و از گروه رفت بیرون، خب در واقع ماجرا به این ترتیب شد. اما یه نکته دیگه این که در اینجا وجود داره، اینکه ببینید مسئله اساسی این بود که این آدم اومده تمام زندگیشو گذاشته لیسانس فوق دکتری در یه دانشگاهی داره درس میخونه، در این راه حل هایی که داره دیگه دانشکده براش صرفا محل تدریس نیست، دانشکده براش در واقع یک محل زندگیه، یعنی هویتشه، زندگیشه. یه آدمی که 15 سال 20 سال اومده در یه محیط صبح تا شب بوده، چجوری دلتون میگه، چجوری میشه به این راحتی این آدم انداخت بیرون؟ مثل اینه که خونه یه نفر رو ازش بگیری و بندازیش بیرون، خب فارغ از این که حالا چقدر حقش هست. اینجا این قضیه یعنی یه ضربه روحی بسیار بسیار سهمگیری بر اون آدم وارد شده. در تمام کسایی که همین چالش رو دارن، یعنی 20 سال 10 سال شما الان دانشجوها رو میبینید که مثلا میان لیسانس فوق در دانشگاه تهران میگیرن و دیگه هیچ وقت اشتباه نمی‌کنن، همیشه هم توی دانشگاه هستن، چون میخوان بالاخره بحث میکنن، یه جوری هستن، یه جوری حضور دارن، چون براشون مسئله هویتیه، مسئله براشون معناییه، اونجا براشون محلی است که با آدم‌هایی که دوست دارن میتونن ارتباط داشته باشن، بحث کنن، فکر کنن. در بیرون از دانشگاه جهان متفاوتی وجود داره. شاید راهکار ایشون بود که میرفت در جامعه شناسی در دانشگاه دیگه ای تدریس میکنه، یه راهکار میتونست باشه. نمیدونم امتحان کرد یا نکرد، فکر نمی کنم امتحان کرده باشه و در اون زمان میتونست در خارج درس بده. حتی میدونید که دکتر لاجاری قبل از اینکه دانشگاه تهران ایشون رو استاد کنه، ایشون در آمریکا همه کاراشو کرده و چیزی که به بنده میگفت بود که من همه کارام در دانشگاه آمریکا کردم، کورسی همه چی شد، من دوست داشتم دانشگاه تهران تدریس کنم و در اون زمان همه شوک شدن که چرا این کارو کردم، ولی کردم چون دانشگاه تهران برای من یه معنای دیگه ای داشت. من ماندم در دانشگاه تهران که در واقع اون آرزوهایی که داشتم برای آینده علمی خودم و جامعه اول پوشونم، وقتی دیدم دانشگاه تهران قرار نباشه باشم کجا میخوام باشم. به حال این هم باز یه زاویه دیگه ای از قصه است، یعنی من همه این زوایای مختلف رو ما بچینیم کنار هم. فی الواقع میخوام این رو بگم که در نهایت این بحث علمی که ایشون چون هم فعالیت علمی است به مقالاتشون که همین دیگه با دیدن کارنامه ایشون، مقالاتی که ازشون مونده، ترجمه‌ای که ازشون مونده، کتابی که ازشون مونده، خب به قول من به وضوح مشخصه که بالاخره ایشون صاحب صلاحیت بوده. این که بعضی دوستان ارتباطاتی میگن که ایشون به حال برخوردهایی داشته، تنش‌های ایجاد شد، درست میگن، یعنی دروغ نمیگن، تنش‌های بود، برخوردهایی بود، ایشون یه جای تندمزاجانه برخورد میکرد شاید و دانشجویان ازشون گلایه من میشدن. خب خیلی استادای دیگه این کار میکنن، نمیگم درسته ها، ولی میخوام بگم چرا ایشون پس اگه اینه که برید دانشگاه علوم میشن دانشگاه تهران. حالا و خیلی جالبه این فضا واقعا در تهران، من در علامه واقعا ندیدم این فضا رو، خیلی رابطه ها خیلی فضا، یعنی فضای بهتری است. این سنده من زمانی که وارد علامه شدم در دوره دکتری واقعا بهتش هم کسان چنین سنتی وجود نداره و جز حالا نادر موادی واقعا در علامه ما اینو نمیدونم، ولی در تهران همین الان من میگم که همچنان سنته و سنت اینه که مثلا بعضی از اساتید، نه اساتید، سنت اینه که میزنن دانشجو رو میترکونن سر کلاس بعد مثلا. خب این سنت که وجود داره از طیف های مختلف ها، نه فقط یه فرد خاص یه طیف خاص، ده تا استاد من الان میتونم اسم ببرم که سر کلاساشون بودم و هنوز استادن و از این روش استفاده میکنن. خب پس اونا چرا نه؟ یعنی میدونید میخوام بگم این استدلال هایی که دکتر لاجوردی مطرح میشد برای خیلی دیگه هم میشد مطرح کرد، یعنی همین الان هم میشه برای خیلی هم مطرح کرد، ولی در واقع میخوام بگم که ایشون مجموعه بهانه هایی که برای خیلی دیگه وجود داشت برای ایشون وجود داشت، اما این بهانه ها به کار گرفته شد. بهانه هایی که میشه در مورد خیلی اساسی دیگه به کار بگیره برای ایشون به کار گرفته شد به دلایلی که عرض کردم، یعنی یه موجی از زوایای مختلف ایجاد شد، رویکردهای مکتب فکری ایشون، نشریه فکری ایشون، نحوه تدریس ایشون، شخصیت ایشون، زن بودن ایشون، خیلی چیزا دست به دست هم دادن. افرادی که به دلایل مختلف از زوایای مختلف با ایشون مسئله داشتن یهو آرزم خدمتتون که دست به دست هم دادن و حمله کردن و به نوعی ایشونو هل دادن بیرون، به نوعی ایشونو هل دادن بیرون از دانشکده و در واقع ماجرا به وقوع پیوست که ایشون حذف شد. حالا میتونید اسمش اخراج بزنید، اسمش عدم تمدید قرارداد بزنید، اسمش هر چیز دیگه که بذارید، و واقعیت اکثریت دانشکده یه اقلیت این کارو کردن و یه اکثریتی سکوت کردن و جز دو سه نفر محدود کسی مقاومتی نکرد. من حداقل اون دو سه نفری که میشناسم عرض کردم خدمت شما، اونایی که مقاومت کردن. چرا؟ چون وقتی اکثریت در یک فضای آکادمیک در سیستم و ساختار دانشگاهی میخوان به یه استادی واحد ندن، میتونن ندن و اقلیت‌ها شاید اگر قدرت زیادی نشوشن نمیتونن کاری بکنن. پس این در واقع مجموعه همین قصه ها، یعنی این روایت هایی که در موردشون میشه واقعا بخشیش، یعنی بخش زیادیش هم انتقادهایی که میشه تا حدی میتونه درست باشه، هم دفاعیاتی که میشه، اما این انتقادات در مورد خیلی دیگه هم صادق. به هر حال شاید میشون در تحلیل نهایی بگیم شاید گروهیشون اشتباه بود، این گروه دیگه این انتخاب میشد و میرفت، این مشکلات اصلا ایجاد نمیشد، از این طرف ایشون فرد ارزشمندی بود، نباید این سادگی در اون کنار میرفت، نمیتونست برای جامعه علمی واقعا مفید باشه، ایشون ایده های درخشانی داشت، شما فقط کافی، یعنی فقط مقاله همون چهارشنبه سوری در مورد فیلم چهارشنبه سوری نوشتن فکر کنم دهشت، اصلا مقاله بی‌نظیری است، نگاه متن زیبا فوق العاده، ترجمه ایشون مثلا از آثار زیمل در واقع در ارغنون ها واقعا ترجمه فوق العاده است، خود ایشون گفت من روزها و هفته ها برای این ترجمه عرق ریخته بود، در دنیایی که ما امروز میدونیم آدم ها چجوری ترجمه میکنن دیگه، آدم ها چون من طرف 20 سالشه کتاب مثلا فلان اندیشمند برجسته جامعه شناسی رو 800 صفحه کتاب رو ترجمه میکنم دیگه، من نمیدونم چجوری هم چیزی میکنم پذیره، در این دنیایی که ترجمه های ضعیف انقدر فراوانه، ترجمه هایشون واقعا ترجمه نابی هستند و قابل محک خوردن، هم افراد میتونم برن چک کنم، برن میتونم برن بخونن، این واقعا تضاد دنیای مدرن رویشون با چه شخصی چه شیوایی ترجمه کرده که خودش میگم من هفته ها و ماه ها تنش داشتم مثلا این ترجمه یه این چل سفه مقاله. از پایان‌نامه ایشون پایان‌نامه خیلی خوبی بود، البته خود من در واقع انتقاد داشتم به پایان‌نامه ایشون، حالا اون موقع باش بحث میکردیم، ولی پایان‌نامه ارزشمندی داشت و مجموعه این عوامل حالا یک توصیفی است از همه این چیزا، ولی خب به هر حال فقدان ایشون واقعا و اینکه نتونستن و فقط ایشون نیستن به نظر من، حالا متاسفانه در این سالا ما همیشه به دنبال هویتولوژی جدی بودیم، خب نتونستیم باشون ارتباط برقرار کنیم، ایشون مدت ها در واقع گوشه عزلت گزید، انتخاب خودش بود، خب تحت فشار بود، قابل درک بود، فشار سنگین و یک سوگواری و فقدان سنگین، ولی سوال من اینجا اینجاست که اگه دکتر هالاجی وردی فوت نمی‌کرد، یادم خود دوباره به یادش می‌افتادن و این همه در فضای مجازی روش بحث می‌شد، ما الان افراد ارزشمندی داریم مثلا که شرایط مشابه خانم دکتر لاجوردی دارن، انسان‌های ارزشمندی یا نتونستن وارد مقطع دکتری بشن، اسم می‌شود بول از این افراد، حالا من اینجا نمیگم، جای دیگه ای شاید عرض کنم، و افرادی که فوق التحصیل دکتران، آدم‌های برجسته بودن، آدم‌های توانمندی بودن، دقیقا در وضعیت مشابهی قرار دارن که ما الان اصلا اسمشون رو نمیبریم، و خب افرادی هستن در دانشگاه درس میدن که شاید اصلا در مقام مثلا کارنامه‌شون قابل قیاس نباشه، چرا این افراد جذب میشن، چرا اونا، اینا دیگه یه بحث خیلی مفصلی است، ولی ما چند تا مثال لاجوردی داریم، به نظر من داریم افرادی که دقیقا در همون وضعیت و در همون جایگاه هستند و الان از جهان جامعه شناسی خارج شدن و دلیل عمدش هم میتونه همین مسئله صنفی، همین رقابت های صنفی وحشتناک بر سر در واقع کلاس های درس و اونهایی که استاد دانشگاه بودن یا درست نمیدونن چه فضای عجیب و غریب، چه جدال های عجیب و غریب که حالا در تهران که اصلا جدال ها خیلی وحشتناک میشه، رقابت های سخت که حالا یه وقتی میاد اصلا بیرون از دانشگاه، آدم ها میان بیرون از دانشگاه فعالیت سیاسی میکنم، ولی اصلا سطح تنازع عجب خرید تر میشه و این فقط آسیب میزنه محیط آکادمی و به دانشجوها و روشنشون استفاده کنن و بحر من باشن ها قابل بحث واقعا، ولی در نهایت میخوام بگم که اگر وبری نگاه کنیم فضای آکادمی یه فضایی است، وبر در مقاله در مقاله توضیح میده میگه فضای آکادمی فضایی که باید بپذیری آدم های ضعیف تر از تو میرن بالا و تو ممکنه آدم بسیار با صلاحیتی باشی، هرگز نهی در دانشگاه یا بسیاری در دانشگاه هست بشی، یا باید بیخیال دانشگاه بشی بری بیرون از دانشگاه کار علمی تو انجام بدی، یا اگه در دانشگاه هستی باید آماده این بحران های سهمگین و حرف ها و رقابت ها و بالاتر رفتن افراد ضعیف و پایین تر موندن افراد قوی و تمام این تنش ها باشی، و واقعا فضای آکادمی همین هست و این چالش ها توش وجود داره و میشه کاملا با اون مقاله در مقاله سعید چه اتفاقی برای دکتر لاجوردی افتاده و چه جوری این روند اونجا آزار داده.